نقدینگی رو به طور جدی اهمیت بدید، دنبال بکنید.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سرسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اقدامات دولت برای پرداخت مطالبات کشاورزان، معلمان و پرستاران، رئیس جمهور مشخص شدن تکلیف وزارتخانه‌ها برای تحقق برنامه هفتم،
جلسه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به قیمت نرسید. به گفته وزیر جهاد کشاورزی قیمت‌ها کمتر از یک هفته تعیین می‌شود.
اختصاص بیش از 1500 پرواز فوق‌العاده از سراسر کشور برای زائران مشهد و رضا، تامین قطارهای فوق‌العاده برای تسهیل تردد زائران امام رضا علیه السلام در روزهای پایانی ماه صفر،
تدابیر شدید امنیتی در کرانه باختری در پی عملیات ضد صهیونیستی در الخلیل، 3 نظامی صهیونیست در این عملیات به هلاکت رسیدند،
و در پیک نیمروزی از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و فیزیوتراپی میشنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی میرسم.
رئیس جمهور در نخستین گفتگوی تلویزیونی با مردم از اقدام دولت برای پرداخت مطالبات کشاورزان، معلمان و پرستاران از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد. آقای پزشکیان گفت تکالیف وزارتخانه ها برای تحقق برنامه هفتم مشخص شده و با نظارت دقیق اجرای این تکالیف رصد می شود.
ما همون برنامه ای که می گفتیم باید اجرا بشه الان در آوردیم برای هر وزارتخونه مسئولیت ها و رسالت هایی که دارن، که این مسئولیتی است که شما باید در وزارتخونه باید مشخص کنید هر کدوم از این بندهایی که در برنامه است کدوم معاونت، کدوم واحد مسئول این برنامه است. و وقتی این مسئولیت رو ما به اونا گفتیم، بحث بعدی اینه که اونا باید بگن برنامه عملیاتی برای اجرای این و زمانبندیش.
بله.
ما با وزرامون، وزرا به معاونینشون، معاونین به استاندارها و مدیران کلوس، همه باید در همین مسیر حرکت. یه ابزار اندازه‌گیری و نظارت هم درست خواهیم کرد که دقیقاً آنچه که در برنامه است رو پیگیری کنیم.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه تحقق افزایش 8% اقتصاد علاوه بر منابع و سرمایه‌های داخلی نیازمند جذب سرمایه خارجی است افزود، این موضوع به کنشگری وزارت خارجه نیاز دارد. آقای پزشکیان درباره ادارت آموزشی در آزمون سراسری دانشگاه‌ها هم گفت برای آزمون سراسری باید معیارهای جدیدی وضع شود تا رقابت عادلانه و برابر باشد. آقای پزشکیان همچنین از بررسی ضوابط مربوط به فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
بناست که با شورای عالی فضای مجازی، شورای امنیت ملی در اینها بشینیم بحث بکنیم و آن چیزی رو که داده ها نشان میدن و بر اساس اون داده ها میتونیم بستر رو برای راحتی کشورمون، مردممون، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر تجارت، هم از نظر علم و آگاهی بستر رو درست بکنیم، انشالله تصویب بکنیم و به عمل به اجرا در بیاریم.
امروز در کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز داریم. رئیس قوه قضاییه در همایش 109مین سالروز شهادت شهید رئیس علی دلواری گفت اگر وحدت و یکدلی داشته باشیم، دشمنان در طراحی توطئه‌ها علیه ایران با مشکل روبرو می‌شوند و در صورت طراحی توطئه از ناحیه آنها، این توطئه‌ها را می‌توان به سرعت خنثی کرد.
آیین بزرگداشت 109مین سالگرد شهادت رئیس علی دلواری، سردار بزرگ مبارزه های ضد استعماری انگلیس در جنوب، امروز در زادگاه و شهادتگاه این سردار بزرگ در دلوار برگزار شد. رئیس قوه قضاییه در این آیین به وظیفه امروز همه مردم و مسئولان در برابر خون شهیدان دین و میهن اشاره کرد.
برای نسل امروز بگید که اولا چه زحماتی کشیده شده برای این استقلال، چه بزرگانی در این راه شهید شدن و امروز وظیفه من و شما چیست در مقابل این خونها؟
آقای محسنی اژه‌ای دشمنی دشمن را ادامه دار و با رویکردهای متفاوتی دانست.
مگر این انگلیس بد ذات هیلگر دست از هیلگریش برداشته، دست از دشمنیش برداشته؟ امروز ممکن نتونه هجوم نظامی داشته باشه، اما هجوم فرهنگی داره.
رئیس دستگاه قضا همچنین با حضور در شهر آبپخش شهرستان دشتستان 62 سند مالکیت را که 70 سال حل ناشده باقی مانده بود به مالکان واگذار کرد.
این سندهی که شما الان بهتون دادن چند سال درگیرش بودید؟
بیش از 40-50 سال.
الش چی بود؟
منابع طبیعی بود و فلان بود و اینا، به مسئله حقوقی داشت.
همه دستگیری شدن، انشالله الحمدلله مشکل آبپخش حل شد.
رئیس قوه قضاییه برای دیرکرد طولانی مدت صدور این اسناد از مردم عذرخواهی کرد.
و عذرخواهی میکنم از مردم که این زودتر انجام نشده. این باید خیلی سالهای قبل انجام میشد، نشده. من به سهم خودم عذرخواهی میکنم از اینکه زودتر انجام نشده.
آقای محسنی اژه‌ای صدور این اسناد را گام کوچکی در راه خدمت به مردم دانست.
شما میگه خیلی کار بزرگه، من میگم خیلی کار کوچیکیه. چرا؟ در مقابل کارهای بزرگی که باید انجام بشه میگم این کوچیکه. خیلی ما خیلی کارهای بزرگ باید انجام بدیم. این میسر نیست مگر اینکه همه با هم دست به دست هم بدیم، همه با هم هم فکری بکنیم، همه با هم همکاری بکنیم، مسائل زمین مونده رو با هم برداریم.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که ما کارگزاران نظام، خدمتگزاران مردم هستیم و باید پیوسته در فکر خدمت بی‌منت به مردم باشیم. محمد هادی حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما، آبپخش.
آیین تودیع و معارفه معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور آقای عارف معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. معاون اول رئیس جمهور در این مراسم گفت وظیفه معاونت حقوقی تعامل گسترده با مجلس و قوه قضایی است. آقای عارف افسود تمرکز ما بر این است که پیگیری و رفع مشکلات لوایحی تقدیمی دولت قبل به مجلس در اسرع وقت صورت گیرد. آقای مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور هم با اشاره به خدمات دولت قبل اولویت خود را اجرای تمام عیار قانون اساسی دانست.
پیگیری اجرای تمام عیار قانون اساسی به ویژه فصل سوم قانون اساسی و اصول مربوط به حقوق ملت هستش. حقوق ملت هم همه عرصه‌های زندگی اونها رو در بر میگیره. برای این امر قبلا قوانینی تصویب شده تحت عنوان قانون حقوق شهروندی یا منشورهایی بوده. معاون حقوقی باید رصد بکنه و این کار رو خواهیم کرد.
قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در کمتر از یک هفته دیگر تعیین می شود. وزیر جهاد کشاورزی در پایان جلسه شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی گفت برای تعیین قیمت‌های جدید به کار کارشناسی بیشتری نیاز است. آقای نوری افسود:
در جلسه با توجه به ترکیبی که قانون مشخص کرده، نمایندگانی از دولت، وزارت جهاد کشاورزی، اقتصاد و برنامه بودجه حضور دارند، همچنین نمایندگانی از تشکل‌ها و تولید کنندگان حضور دارند در عضویت شورا و ناظرینی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. حدود 2 ساعت جلسه بحث شد و موضوعات مختلف و نظرات کارشناسی مختلف توسط هم طرف‌های دولتی، هم طرف‌های تولید کنندگان و تشکل‌ها مطرح شد. با توجه به اینکه یه مقدار تفاوت دیدگاه‌ها فاصله داشت و بنابراین شد که ظرف چند روز آتی مجدداً جلسات کارشناسی ادامه پیدا بکنه تا این نظرات نسبت به همدیگه نزدیکتر بشن، تا این جلسه اصلی شورا انشالله بتونیم یه تصمیم گیری نهایی رو بگیریم.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت امروز 26500 میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم به حساب گندمکاران واریز شد. خانم حسینی همچنین گفت بخشی از طلب داروخانه ها برای یارانه دارو و شیر خشک پرداخت شد.
مبلغ 26500 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده. این مبلغ به حساب ذینفعان نهایی، یعنی افرادی که گندمشون رو به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل دادن پرداخت شده. پرداخت این مبلغ بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته. مبلغ 4500 میلیارد تومان مطالبات دارو، شیر خوش و ملزومات پزشکی به حساب ذینفعان نهایی که داروخانه ها هستن پرداخت شده. این مبلغ بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه به حساب سازمان های بیمه‌گر شامل بیمه سلامت، تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح بر اساس اسناد دریافتی که برای ما ارسال کردن به حساب ذینفعان نهاییشون که داروخانه ها هستن واریز شده.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت صهیونیست های خونریز که هنوز از خون ده ها هزار فلسطینی سیراب نشدند، این روزها در سایه بیعملی جامعه جهانی صدای تکرار جنایات غزه را در کرانه غربی فلسطین در سر می پرورانند. آقای کنعانی با اشاره به یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری افسود این رژیم در سایه حمایت بیچون و چرای دولت آمریکا در پی ایجاد بازدارندگی و پایان مقاومت در تمام جغرافیای فلسطین است، اما رؤیای صهیونیست‌ها هرگز تحقق نخواهد یافت. وزیر امور خارجه اردن هم در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها در کرانه باختری گفت اسرائیل به تنهایی مسئول تشدید خطرناک اوضاع در منطقه است. ایمن الصفدی افسود ادعاهای اسرائیل برای حمله به کرانه باختری دروغ است. رژیم اشغالگر قدس از بامداد چهارشنبه با هدف دستگیری مبارزان فلسطینی و تخریب زیرساخت‌های شمال کرانه باختری یورش گسترده‌ای را به این منطقه آغاز کرده است.
در پی عملیات ضد صهیونیستی در الخلیل که به هلاکت 3 نظامی صهیونیست منجر شد، تدابیر عملیاتی در کرانه باختری تشدید شده است و نظامیان اشغالگر همه ورودی‌های الخلیل را بستند. ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به محل این عملیات رفته. صهیونیست‌ها همچنین با به پرواز درآوردن پهپادها در جستجوی مجری یا مجریان عملیات الخلیل هستند. صبح امروز در عملیات تیراندازی به خودروی حامل نظامیان صهیونیست در ایست بازرسی ترقومیا در کرانه باختری 3 نظامی به هلاکت رسیدند. در واکنش به عملیات ضد صهیونیستی در الخلیل، حماس تاکید کرد نخست وزیر رژیم صهیونیستی مسئول افزایش تنش در منطقه است. نظامیان رژیم اشغالگر قدس صبح امروز با یورش به شهر الخلیل در کرانه باختری 10 فلسطینی را بازداشت کردند. نابلس نیز همچنان آماجه حملات نظامیان رژیم صهیونیستی است. رسانه‌های محلی هم از درگیری میان نظامیان صهیونیست و مبارزان مقاومت فلسطینی در مناطقی از جنین خبر می‌دهند. رژیم اشغالگر قدس از بامداد چهارشنبه با هدف بازداشت مبارزان فلسطینی و تخریب زیرساخت‌های شمال کرانه باختری یورش گسترده‌ای را به این منطقه آغاز کرده. در این حمله بیش از 20 فلسطینی تا کنون شهید شدند.
دانشجویان دانشگاه ساینس پو پاریس در نخستین روز سال تحصیلی فریاد حمایت از فلسطین سر دادند. آنها حمله های تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه را محکوم کردند. شمار زیادی از حامیان فلسطین در برلین پایتخت آلمان هم تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی و برقراری آتش‌بس فوری در غزه را خواستار شدند. در هلند هم 250 فعال اجتماعی حامی فلسطین در اعتراض به همدستی مقام‌های هلندی در جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، جاده مورد استفاده شرکت‌های فعال در بندر روتردام را بستند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین حمایت خود را از مردم غزه اعلام و جنایت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. جمعی از مردم و مادران سوئدی هم در همبستگی با کودکان غزه تجمع کردند. آنها در حالی که پیکر نمادین کودکان شهید فلسطینی را در آغوش داشتند، علیه جنایت‌های صهیونیست‌ها شعار سر دادند و توقف فوری جنگ در غزه را خواستار شدند.
هزاران شهرک نشین و خانواده‌های اسیران صهیونیست با برپایی تظاهرات گسترده در تل‌آویو امضای توافق مبادله اسیران با مقاومت فلسطین در نوار غزه را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان با در دست داشتن تابلو نوشته‌ها و سر دادن شعارهایی کنارگیری کابینه نتانیاهو و برگزاری زودهنگام انتخابات در فلسطین اشغالی را خواستار شدند. معترضان با بیان اینکه نتانیاهو و شورای جنگ او با پافشاری برماندن در محور صلاح الدین مرگ اسیران در نوار غزه را سبب خواهند شد اعلام کردند، محافظت از جان اسیران و آزادی آنها فقط با برکناری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امکان پذیر است.
همزمان با افزایش تلفات نظامیان رژیم صهیونیستی در جنگ غزه به بیش از 700 تن، شمار نظامیانی هم که از ادامه جنگ در غزه امتناع می‌کنند افزایش یافته است. به گزارش کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، 15 نظامی واحد چترباز که مرخص شده بودند از بازگشت به جنگ غزه امتناع کرده و ارتش رژیم اشغالگر آنها را به محاکمه نظامی تهدید کرده است. رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد در ساعات گذشته 20 نظامی از نیروهای پیاده رژیم صهیونیستی گفتند به نوار غزه باز نمی‌گردند. این نظامیان هم تهدید شدند اگر به نوار غزه برنگردند محاکمه خواهند شد. افزایش سرپیچی نظامیان صهیونیست سبب شده تا نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خدمت 350 نظامی ذخیره را تا پایان سال 2024 تمدید کند.
به اعتراف نشریه صهیونیستی معاریو، اقتصاد رژیم صهیونیستی در استانه سقوط و غرق شدن است. این نشریه صهیونیستی اذعان کرده است پیامدهای جنگ غزه سفر نکردن گردشگران به سرزمین‌های اشغالی و کساد شدن بازار هتل‌ها و شرکت‌های گردشگری است که وزیر دارایی صهیونیست‌ها نسبت به آن بی‌توجه است. این روزنامه صهیونیستی نوشت وضع سیستم بهداشت و درمان هم در سرزمین‌های اشغالی رو به وخامت رفته و کمبود شدید پزشکان و روانشناسان احساس می‌شود. به نوشته نشریه صهیونیستی معاریو، مهاجرت پزشکان، بالا رفتن هزینه زندگی و کسری بودجه شدید از مصائب این روزهای اقتصاد رژیم صهیونیستی بوده که اسموتریچ، وزیر دارایی صهیونیست ها، مسئول آن است.
جلسه تعیین تکالیف وزیران با حضور رئیس جمهور برای تعریف وظایف اجرایی وزارتخانه و دستگاه‌ها بر اساس سند چشم‌انداز برگزار شد. آقای پزشکیان گفت سازمان برنامه و بودجه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی موضوع و هدف هر بند از سیاست‌های کلی را مشخص کند که با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط داخلی و خارجی کشور قابل اجرا باشند. رئیس جمهور همچنین از سازمان برنامه و بودجه خواست آن بخش از تکالیف که قابل اجرا و دستیابی تشخیص داده می شوند باید دارای یک نقشه راه دقیق از جمله اولویت سنجی و چگونگی اجرا به لحاظ عملی و مالی باشند.
الحاق نسخه ارتقا یافته تانک M60 به نیروی زمینی ارتش در جریان بازدید امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش از مرکز شهید زرهرند. از جمله ویژگی‌های این نسخه جدید میتوان به داشتن زره واکنشی، دوربین 360 و توان بقای بیشتر در میدان نبرد اشاره کرد. با ارتقاء سنگین زرهی این تانک از جمله به روزرسانی سامانه سلاح و داشتن سامانه‌های خودحفاظتی، عملاً تمامی تانک‌های M60 نیروی زمینی ارتش با قابلیت نبرد در شب و نقطه زنی اهداف به سازمان رزم تاکتیکی باز می‌گردد. به گفته ی امیر سرتیپ پیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش، به زودی همه تانک‌های M60 به این نسخه ارتقا پیدا می‌کنند.
امروزی تانک زره واکنشی داره، امروزی تانک استابلایزر داره، امروز این تانک قدرت مانور در شب و در روز داره، امروز این تانک میتونه در شب با دشمن درگیر بشه، امروز این تانک بهرمند است انواع دوربین های دورنگر که هیچ به قول معروف خلع دیدی برای اپراتور باقی نذاشته، امروز این تانک مجهز شده به توپ بسیار قویه که براش بهینه شده و از یک موتوری که قابلیت مانور بسیار بالا داره الحمدلله در این مجموعه بهره‌مند شده که امروزی تانک با تانک روز دنیا هم در موضوع حفاظت زرهی و هم در موضوع قابلیت زرهی برابری میکنه و در لبه فناوری حرکت میکنه.
رئیس سازمان هواپیمایی کشور از اختصاص بیش از 1500 پرواز فوق‌العاده از سراسر کشور برای زائران مشهد و رضا خبر داد. آقای محمدی بخش:
بنامونه که انشالله با همه بضاعتمون از همه فرودگاه کشور و همه شرکت ها امسال یه تلاش فوق‌العاده‌ای بکنیم و بتونیم بیش از 1500 پرواز فوق‌العاده‌ای و برنامه‌ای رو تو این یک هفته انشالله برنامه‌ریزی بکنیم و از هفتم هم شروع کردیم پروازها رو و پنجشنبه ما در فرودگاه شهید هاشمی نژاد جلسه مفصلی رو داشتیم. آمادگی فرودگاه، آمادگی سطوح پروازی، افزایش ظرفیتی که ما در حوزه ترمینال داشتیم، در حوزه ارسایت داشتیم، فکر می‌کنیم انشالله امسال بتونیم تعداد بیشتری رو زائر ما در مشهد مقدس در فرودگاه شهید هاشمی نژاد از 33 نقطه فرودگاهی به مقصد مشهد داشته باشیم. پروازهای بین‌المللی‌مون هم هستن که به نظر میاد میانگین به 300 پرواز در روز برسیم که رکورد قابل توجهیه.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران هم از تأمین قطارهای فوق‌العاده برای تسهیل تردد زائران امام رضا علیه السلام در روزهای پایانی ماه صفر خبر داد. صالحی گفت این تسهیلات برای موج بازگشت زائران نیز در نظر گرفته شده است.
به گفته معاون فرهنگ اجتماعی رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، 400 مسجد در مشهد با ظرفیت بیش از 100 هزار نفر در هر شب میزبان زائران رضوی دهه پایانی سفر است. همچنین زائران می توانند برای ثبت نام اسکان رایگان در مشهد به پایگاه اینترنتی zair.masjiduna.ir مراجعه کنند.
کم کم صدای پای زوار که می آید، امید هم می آید. زائرانی که خسته از مسیر در آرزوی دیدار دلدار هستند.
شما وقتی مشهد رسیدید تماس میگیرید، اینجا اسکان‌های مختلفی تو محله هست.
یک تماس ساده است اما همین تماس آغازگر یک مسیر بزرگ میشود.
یه فرهنگی ما چند سالی روش کار کردیم که ایجاد شده، مردم به صورت رایگان همون فرهنگ اربعینی کربلا رو تو مشهد پیاده کردیم.
اینجا شهر امام رعوف است و رسم میزبانی در آن چندین دهه است که پابرجاست.
این محله چون در مسیر زائران پیاده هست، حالا این فرهنگ عوض شده و به شدت دنبال این هستن که مهمان پذیر زائران حضرت باشه.
در یکی از همین خانه ها سفره‌ای بیریا برای زائران امام رضا پهن می‌شود.
بفرمایید. از اینه که قدم به چشم ما گذاشتید و ما رو قابل دونستید اومدید، ممنون از
بس که ما اومدیم. چهار تا خانوادیم، خدا خیرشون بده، آداغا برای اینجا اسکان داد.
این بار سری به یک خانه به ظاهر ساده و قدیمی زدیم.
ایشون اومدن مشهد، گفتن دنبال خونه با هم، گفتن خونه دروسی قدیمی داریم.
هدفمون اینه که در افکار عمومی این رو اطلاع رسانی کنیم، آگاهی بخشی بدیم. با حداقل ترین امکانات هم میشه میزبان زائرین بود.
این خانه، این ساختمان کهن سال اما زنده و استوار، حالا روزانه اقامتگاه رایگان 15 تا 20 نفر از زوار است.
همون که از خدمت رسانی، حالا فضا راضی بودید یا نه؟
عالیه، ممنون، دست شما در نکن.
با
خانواده هست؟
بله با خانواده.
از لحاظ امنیت، از لحاظ تامین رفاه، آرامش؟
خیلی خوبم. عالی.
زائران امام مهربانی ها برای اسکان رایگان در مشهد می توانند از طریق سایت zair.masjedona.ir اقدام کنند. اینجا مشهد است، سرزمین شمسش شموس، جایی که معجزه‌اش عشق است. عشقی که در دهه پایانی سفر صدها موکب برپا می کند و افراد زیادی را عاشقانه پای کار میزبانی می آورد. صالح بزری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
محبت اهل بیت زائران اهل سنت خاف را همراهی مشهد امام رضا کرده است. زائرانی که خود را به مشهد می‌رسانند تا در ایام شهادت امام رضا علیه السلام در کنار شیعیان باشند.
در روزهای پایانی ماه صفر اهل سنت شهرستان خاف همراه با سایر زائرین راهی مشهد مقدس شدند.
اهل سنت شهرستان خاف حس و حال بسیار معنوی به حس و حال پر از عشق به اهل بیت و محبت اهل بیت که در دلها سرشار هست و لبریز هست عازم این سفر میشن.
عشق به اهل بیت پیامبر شیعه و سنی ندارد و دلدادگان پیاده و سواره عزم حضور در حرم امام رعوف کردند.
ما از ته دل عاشق اهل بیت پیامبر هستیم و از ته دل هم به زیارت این بزرگوار مریم و انشالله خدای متعال اگرم عمر بده تا آخر دوست داریم که انشالله این راه ادامه بسیم.
زیارت بارگاه منور حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تأثیر بسیار بسزایی در زندگی ما داشته، چه در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی ما.
کاروان 400 نفری ابنا رضای قرارگاه منتظران ظهور نیز برای پیاده روی حرم تا حرم عازم آرامگاه امامزاده سید محمد علوی شدند.
برای 13 بار عازم کاروان پیاده امام رضا علیه السلام هستم و به نیت حاجت روایی و تجدید در فرج امام زمان و سلامتی مقام معظم رهبری
ان شاء الله میریم که تذکره کربلا را از امام رضا بگیریم. ان شاء الله هدفمون همینه.
از عشق و ارادت به امام رضا علیه السلام میگویند.
از این جهت خوشحالم که احساس میکنم شاید مورد عنایت باشه این سفر و فقط مشتاقم که اون لحظه که برسم به حرم امام رضا علیه السلام ان شاء الله.
دومین بار است که میرویم پیاده روی برای حرم امام رضا که دعا کنیم برای جوانان و برای مریضا و برای سلامتی امام زمان.
امسال 7 کاروان پیاده با بیش از 1000 نفر زائر مسیر خاف تا مشهد مقدس را طی می‌کنند. عباس ابراهیم بای، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان خاف.
ساعت کار ادارات از نیمه شهریور به حالت عادی باز می‌گردد. سخنگوی صنعت برق اعلام کرد تغییر ساعت کار ادارات و بخش عمومی کشور که از 15 خرداد آغاز شده بود، از نیمه شهریور به حالت عادی باز می‌گردد. به گفته رجبی مشهدی، امسال برای مدیریت مصرف برق در بخش اداری هدف‌گذاری کاهش 1500 مگاواتی به اجرا گذاشته شده بود که 1420 مگاوات معادل 95% از برنامه محقق شد.
بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت هفته دولت. سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه اعلام کرد به مناسبت هفته دولت اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی تا 1 میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی تا 3 میلیارد تومان برای هر دوره در صورت پرداخت همه بدهی مالیاتی تا تاریخ 25 شهریور به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شد. در این اطلاعیه آمده است که امکان بخشودگی 100% جرایم مالیاتی امکان پذیر است.
آیین وداع با استاد محمد علی بهمنی صبح امروز از مقابل تالار وحدت برگزار شد. شاعران و ادب دوستان در این مراسم ضمن بازخوانی شعرهای مرحوم بهمنی یاد او را گرامی داشتند. استاد محمد علی بهمنی به علت عارضه مغزی در تهران درگذشت. قرار است پیکر او برای خاکسپاری به بندرعباس منتقل شود.
اهالی فرهنگ و هنر و ادب آمده بودند برای بدرقه پیکر غزلسرای ادبیات معاصر ایران. شاعری که سروده هایش نه تنها در کتاب هایش که در خاطره بسیاری از ما ماندگار شده است. رضا اسماعیلی شاعر.
زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنیم؟
مرگمان باد و مبادا که تو را گریه کنیم، که اون زمان یکی از درخشانترین غزلهایی بود که در ارتحال حضرت امام سروده شده بود.
قادر تراوتپور شاعر:
طاقت فرسودگی هم هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنیم.
محمد رضا طهماسبی شاعر:
دلم برای خودم تنگ می شود، دائم برای تو که جز اینم عزیز نیست.
محمود حبیبی کسبی شاعر:
دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت.
دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت.
ناصر فیض شاعر:
ظرفیت ویژه شعرشونه که